مراجعه کنم و از این تفاصیل قاعده و احکام و دیگه هم یا قاعده به اباحه بودن هم به بعض هم حجوم و استقام گرفته بودن و در این آیه و منجور و مطابقت ما استفاده اباحه کردن بعد اون کراهت
از این هم چی؟
کراهت شفاره کراهت و حالا این هم به استناد این آیه است یا کلن
چرا کراهت؟
حالا شو پسنم چون در دفت و حصول چیه؟ احکام بیان مرمون از بیرونی بودی از هم که مطالب کرده قالبی که راحت شده همه شد به اصلا این آیه نبوشه
نه من تردید بوده
ایتیاری
با محل داری من دارد کنم خود این آیه چطوره مثلا قالبی واقعا هست دیگه میشه
البته آیه که اباحه رو دلالت میکنه منتها اونطوری که عرض کرده بودم در زمینه های مختلف در شرایط مختلف در ظروف مختلف مسئله اختلاف پیدا میکنه. ممکنه فرض کنیم مسئله مثل طلاق میمونه، یه طلاق طلاق واجبه، یه طلاق مکروه، طلاق غالبه، یه طلاق هم طلاق مستحبه، توافق نباشه، توافق نباشه و طلاق مستحب دیگه. سه طلاق داریم، واجب و مکروه و مستحب طلاق حرام هم داریم، این هم محقق نمیشون در صورت افضاء و مسئله. مسئله یه نکاح هم همینه و به طور کلی در قضیه یه نکاح مسئله بر اساس همین قوانین و قواعد منطقی استواره. خود این آیه داله بر این مطلب هست و الا تعدل و فواهده دلالت بر همین مسئله داره که در قضیه ازدواج رعایت باید رعایت عدالت باشه. اون ملاک چندی پیش بود من در رفته بودم جایی اون تاکسی گرفته بودیم، اون رادیوش روشن بود و اون در رادیو صحبت میکرد یک کارشناس، گفت کارشناس مسائل نمیدونم خانوادگی حقوقی از این هم راجع به همین مسئله تعدد زوجات و میگفت ما قانون به اصطلاح وضع کردیم که باید زوجه اول اجازه بده در دادگاه که ایشون مایل بگیره، اگر اجازه نداد خود دادگاه بررسی میکنه ببینه علت ازدواج چیه. اگر ازدواج علت منطقی نداشته باشه، بعد خودش مثال زد، فرض کنی که زن دیوانه بشه یا یه عیبی داشته باشه که نتوانه مثلا اما وظایف عمل کنه، خب در این صورت دادگاه حکم میکنه و الا محکمه حکمی به تعدد زوجات نمی کنه. خب این ها قطعا خلاف شرعه، یعنی شکی نداره این ها، چون در مسئله ازدواج اتفاقا ازدواج یک مسئله است که مسئله احتیاج و نیاز کم در این مسئله چیز هست، دخالت داره، یعنی نه اینکه دخالت نداره، نیاز به معنای ضرورتی که آقایان معتقد هستن، یعنی همچین نیازی ما در قضیه ازدواج نداریم. فرض بکنید که حالا شخص فرض کنید که اگر ازدواج نکنه ضرورت به حرام بیفته، همچین مسئله ای نیست، یعنی ما در شرع نداریم که در صورتی ازدواج مستحب است یا لازم که شخص به حرام بیفته، همچین مطلبی نیست، بلکه اون چه که در شرع هست این است که در مسئله ازدواج اونطوری که روایات دلالت میکنه و اونطوری که سیره نشون میده یه امر مباح و چیزه، این صرف خواسته، مسئله به خواست و به تمایل طرفین برمیگرده. این هیچ بود، یعنی ما در زمان سابق وقتی که به تاریخ ائمه حتی در زمان رسول الله و بعد رسول الله مراجعه کنیم، میبینی که در قضیه ازدواج یک نیاز در تعدد، حالا در قسمت اول که خب یه مسئله طبیعی است، ولی در مسئله دوم، ازدواج دوم یا سوم ضرورت نیست. مثلا امیرالمومنین مثلا از زوجات متعدده داشته، واقعا ضرورت داشته؟ چه ضرورتی؟ یه زن داره دیگه، برای چی زن دوم سر؟ یا به عقیل برادرش امیرالمومنین میگه برای من یک زنی پیدا بکن که از یک فرزندی بیارم که حسین در روز عاشورا فرض بتوز کنه. امیرالمومنین واقعا نیاز داشت این زن، این نیاز به این معنا و ضرورت به این معنا رو که معنا نداره، فقط صرف تولیده، صرف تولید نسل دیگه، مثلا از او حضرت عبرفه از او وجود یاد، یا مثلا افراد دیگه، یا مثلا در سایر موارد. هیچ وقت در زمان سابق نمی رفتن به یک کسی بگن آقا چرا رفتی زوجه ثانی اختیار کردی؟ دلم می کنم دیدن ضرورت داشته به حرام می افتادی؟ همچون چیزی نیست، اصلا همچون مسئله نبوده. پس بنابرای در مسئله ازدواج اون مسئله اصلی فقط خواست طرفینه، طرفین تمایل دارن، زن تمایل داره با این شوهر ازدواج کنه با یه مردی، بلا مردی که صاحب چیز باشه، از می شود که ذات زوجه باشه صاحب عائل من باشه. یا اینکه مرد میخواد فرض کنی که با از این زن خوشش میاد، میخواد فرض کنی که باش ازدواج کنه، فقط همین در قضیه متعه که اصلا اون چیزه، اون مسئله حتی سنی ها هم معترف هستن، البته سنی ها یک تتمه رو جلب میکنن. اصلا فرض کنی که در سیره ابن هشام در اونجا داره که در یکی از جنگ ها مدتی این مردم از مدینه دور بودن، از چیز دور بودن، در اونجا حضرت متعه را حلال کرد، حلال، و دو نفر رفتن منزل یه زنی که ظاهرا برای متعه، یکی از اونها، بعد یکی از اونها قشنگ بود، اون مرد دیگه قشنگ نبود، ولی یه بردی تن این مرده بود، اون مردی که قشنگ بود قیمت گفت به چه مقدار مبلغ منو متعه میکنی؟ گفتن به یه برد، به یه برد. بعد خب قرار شد انتخاب کنه دیگه، یا این رو انتخاب کنه یا اون، هر دو که نمیشه. اون بردی که تن زشته بود اون برد قیمتش بیشتر بود، اون بردی که تن قشنگه بود، رجل جمیل بود، اون قیمتش کمتر بود. زنه برانداز کردید، خلاصه خوشگله بیشتر چیز میکنه، خلاصه میاد بعداش گفتش که من همونطور با برد قبول دارم سر. اون طرف سرش انداخت پایین اومد رفت بیرون. بعد داری وقتی که برگشت حضرت در مدینه دوباره متعه را تحریم کرد، دوباره در جای دیگه متعه را حلال کرد، بعد دیگه تحریم کرد و هازا حرامون ارایه همون ریام. البته این چیزه، این کذبه، این قضیه اصطلاحی، اما خود اهل تسنن هم قبول دارن من اینکه متعه خب این اشکال نداشته دیگه، این مسئله چیز هم. ولی ما نداریم در فرض کنیم که روایات و در این که متعه در صورتیست که فرض کنید که انسان ضرورت داشته باشه، حاجت داشته باشه، همچین چیزی در روایات نداریم. حتی امام صادق میفرماد به اون شخص میگه که تو چیز کردی، میگه من ابن رسول الله بازنم شرط کردم، عهد کردم که چیز نگیرم، متعه نگیرم، به اصطلاح بعد روی او به اصطلاح متعه نگیرم. حضرت میفرماد افعلا خلاف سنت رسول الله، حتی این دلالت و بعد حضرت فرمودن امزه و تمتع، حتی امر بهش کردن ولو برخلاف شرط بود امر کردن، چون این مسئله خلاف سنتی که نه استفاده میشه که در مسئله تمتع، در مسئله در این قضیه، این مسئله مسئله حکم حق نیست. در تفاوت بین حکم و حق گفتیم که حکم مسئلهش با حق فرق میکنه، این یه حکمه. بله، و در قضیه مطلقه که قطعا اینطوره، یعنی شکی در این مسئله نیست. در مسئله به اصطلاح خود به اصطلاح زوجه ثانیه، در اون مسئله اون البته شبهه به اصطلاح حکمیت میره، اون شبهش هست، ولی که ما نمیتونیم بگیم به اصطلاح در اینجا شبه هست، و اون یک مسئله فقط در اینجا به اصطلاح میمونه. حالا اون به اصطلاح جای دیگه است، اون صحبت به اصطلاح جای دیگه است، و اون در اون جایی که شرط میکنن که زوجه دیگه اختیار نکنه همساله، این شرطش به اثبات برمیگرده نه به ثبوت. یعنی اگر مقصود و منظور از این شرط ظهور این مسئله است، و الا نفس فرض بکنید که این ازدواج بدون اینکه زوجه مطلع باشه، این اصلا مسئله خلافی نیست. این مقصود از این قضیه، این همون تحریک احساسات است و تحریک عواطف است و اون تحریک اون احساسات به اصطلاح نسائیه و اینها، اون به اصطلاح که ذرائب نسبت به هم دیگه، اون یک همچنین احساسی خوب ممکنه براشون پیدا بشه. اما اگر یه شخصی آمد فرض کن زوجه دائم هم حتی ثانیه زوجه دائم هم اختیار کرد، ولی به هیچ وجه زوجه اولاد او متوجه نباشه، اشکالی نداره. یعنی این از جمله مواردی است که خلافش اشکال نداره. اون مسئله خلاف به اون مقام ابراز و مقام اظهار برمیگرده. به خاطر این، و الا اگر فرض بکنیم که منبع مثال این یه شخص بیاد زوجه ثانیه هم بگیره، بعد از یه مدتی، که فرض بکنیم که گذشت، بعد طلاق بده، بعد زوجه اولای اون متوجه بشه، خب این به شوهر میگه چرا رفتی گرفتی، یا مثلا فرض کنی که مرده، میگه بابا گرفتی و تموم شد، میگه خب خیلی خوب دیگه. یعنی منظور این است که من نفهمم، این منظوره. و الان خیلی ها میگن فرض بکنید که ما متوجه نشیم، میخوای بری حالا برو فرض کنید که زوجه ثانیه هم میخوای بگیری بگی. یعنی همون قضیهی که به اصطلاح زن میخواد چیز کنه، این چمن فرض بکنید که زنهایی که تعهد کنن، شرط کنن با شوهر، ولو در صورت عدم اطلاع هم این شوهر حق نداره. این مقصود و منظور از این شرط، یا به خاطر عدم عدالت که زن وقتی که احساس میکنه زوجه او زوجه ثانیه بگیره، خب در اینجا عدم عدالت ممکن در اینجا پیدا بشه، یا منظور تقلیل نفقه است که در اینجا، یا منظور تقلیل مسائل دیگه است که خب در اونجا فرض کنید. حالا اگر این زوج نسبت به همه این مسائل فرض کنید که علی‌السوا بود، حتی زیادی هم بیاره، فرض کنید با مثال، خب حالا این زن برای چی فرض بکنید که میخواد شوهرش ازدواج نکنه؟ شوهرش آب که نمیره، این از یه طرف این میره فرض کنید که یه زوجه بگیره. مسائل فرض بکنید که نکاحیه و اینها فرقی نمیکنه، نفقه هم که فرق نمیکنه، عدالت رو هم من باب مثال فرض کنید که عدالت رو شبها بیاد پیش زن اول، و فقط فرض کنید که روزها بره سر بزنه به همون زن و نفقه‌ای ببره، و فرض کنید که به اصطلاح باشه و اصلا زن هم متوجه نشه، این چه اشکالی پیش میاد؟ این چه قضیه‌ای در اینجا هست؟ خب یه قضیه بنده خدای دیگری هم تکفل کرده، هم از روی تمایل بدون جد، تازه اینا در صورتی است که شرط باشه. یعنی من در اینجا معتقدم ولو این که زوج شرط کنه با زوج، این شرط به خاطر توالی فاسدی است که متصور زوج است. یعنی یا به خاطر تقلید نفقه است، یا به خاطر عدم عدالت، یا به خاطر تقلید در محبت و مهر و عطوفت، یا به خاطر تقلید در مسائل دیگه است، به خاطر اینها شرط میکنن. ولی اگر نه، به هیچ وجه من الوجوهی عرض می شود که فرق نداشته باشه و اصلا از نقطه نظر احساسات هم فرق نکنه. اون چه اشکال داره؟ مثل که فرض کنید که یه مردی میره یک جا شرکت میکنه با یه شخص دیگه، بعد میره با یه شخص دیگه شرکت دیگه میکنه، با یه شخص دیگه شرکت دیگه، با چند تا شریک داره، با چند تا شریک داره، با چند نفر معامله میکنه. چون اینطور نیستش که خودم یه قضیه ایست دیگه، اینم یه مسئله ایست. به خاطر این مسئله است که خلاصه این زن احساس همون غر بودن ضریر، یعنی کسی که به اصطلاح این هم کف و اینها، این موجب میشه که اون به اصطلاح شرط و این مطالب میشه. پس بنابراین این مسئله خب اصلا مربوط مقام اثبات، مقام اظهاره، ولی به طور کلی، به طور کلی اینقدر این مسئله زوجیت، این هم مطلبی که ایشون به اصطلاح در رادیو مطرح میکرد، خلاف شرع محض بود. یعنی در مسئله تعدد زوجیت نیاز و احتیاج ما نداریم در روایت که در صورت احتیاج از میشود که مسموح باشه تعدد زوجیت. ناخه اصلاحیش احتیاج هم چیز نیست، احتیاج هم لازم نیست، احتیاج به معنی حتما در حرام افتادن این چیزها باشه. این واقعا این خلاف شرعه. نظیرش هم اخیرا اتفاق افتاد دیگه، نظیرش اتفاق افتاد که یکی از دوستان ایشون عیالش به یک ناراحتی مبتلا شده بود و سالها این اصلا مریض بود، اخیرا هم بنده خدا فوت کرد، همون عیالش فوت کرد بشناسید شد و این سالها مریض بود و حتی خانواده اونها هم راضی بودن که این بره ازدواج کنه. منتها دادگاه میگفت تا این زن میگه اصلا بابا این بهش نمیگن تا اینکه بیشتر حالش به هم نخوره، یعنی ناراحتی بیشتر پیدا نکنه. و اگر متوجه بشه زن که شوهر رفته چیز کرده، این ازدیاد در تعلم، ازدیاد در مرض برای او پیدا میشه. خب نباید با میان دادگاه گفت نه، باید امضا بیاره این چیز، استشهاد بیاره که به رضایت تعدد زوجات تا اینکه اوجب. این خلاف شرع دیگه. و این دادگاه و محکمه به ایشون اجازه نداد تا این زنش از دنیا رفت. این حرامه دیگه، مسلم حرامه دیگه. حالا این تازه چی نیاز داره و اجازه بهش نمیدن؟ حالا فرض کنید که نیاز هم نداشته باشه، وقتی که طرف در اینجا خودش میخواد و یه وقتی این مسئله گول زدنه، میاد یه شخصی گول میزنه، فریب میده، یک به اصطلاح حیله به کار میبره که یک دختری را چین میکنه، نه اون باید در اونجا خلاصه به مسائل رسیدگی بشه و اگه ولی داره یا ولی نداره نمیدونم مسائل دیگه پیش بیاد و خلاصه در اونجا بایستی که مشخص بشه. بله دادگاه میتوانه در اینجا یه مسئله رو مطرح کنه و اون این که طرفین رو بخواد و به زن بگه این مرد به تو چی گفته، چه وعده هایی داده، اینا رو همه رو بخواد که متوجه بشه یه وقتی مرد خلاف نگفته. چون ممکنه زوج به اصطلاح یک مرد به زن بگه من اصلا متعهد نیستم، مجرمه، جرم داره. یه وقتی نه مرد میاد واقعیت رو میگه، میگه این زن اینه، مرد الان خیلی ها هستن، الان خیلی ها هستن که آمادگی دارن ازدواج کنن با هر شرایطی. میگه من اصلا فرق بکنی که نفقه نمیخوام از تو، فقط نفقه نمیخوام، فقط شوهر، همین اسم شوهر رو من باشه کافی. میگه اصلا اینطور قضیه دیگه. خب این در این صورت کسی هم اصلا متوجه نمیشه، اصلا زن اولا هم زوجه اولا هم اصلا متوجه نمیشه. حتی ما میگن این در یه شهری باشه، در یه شهر دیگه باشه، حتی بر انسان او چه حسابی فرض بکنید که بایستی که منع بشه این قضیه. این یک مسئله. پس بنابراین استفاده ای که ما از مجموعه روایات و آیات و سیره عملی از میشود که اصحاب ائمه و در زمان رسول خدا و بعد از رسول خدا داریم، این است که مسئله ازدواج یک مسئله عادی است و اباحه برای مسما و ثلاثه و رباع هست. منتها خب دیگه در اینجا فرض کنید که در اون قضیه فعلا تعدل و فواهده، اون مسئله برمیگرده در اون جایی که مسئله علنی باشه. یعنی فرض بکنید که اون شرایط زوجه ثانیه مانند مثل زوجه اولا باشه و علنی باشه. خب اون در اونجا همینطوره. حالا اگر فرض کنید که زوجه ثانیه از اون اول آمد این حق، فرض کنید که اربعه لیالی را، این حق را از خودش بستان برداشت، دیگه چیزی برش نیست، دیگه چیزی دیگه نداره، فعلا تعدل و فواده دیگه در اینجا معنا نداره. یا اینکه زوجه ثانیه گفت حق نفقه را به مقدار معین در اینجا برای من شما لحاظ کن، لازم نیست به اندازه زوجه اولا بدی، خودش گفته، چه اشکالی داره؟ درسته؟ خب اگر
وفي
الواقع هو لم يعد بينهما، وفي الواقع هو لم يعد، يعني كانت تسأل الأولى تعيش الفقر ولا يعطيها حقوقها، وهي لا تعرف أنه متزوج، بس هي تشكو أنها لا تعرف حقوقها، وبعالم الإثبات كما تفضلتم مثلا لم تصل، هنا لا تدخل في مصداق إن تعطي وتواحد. نعم،
يستوفي
المصداق.
نحن
نأخذ في المورد التي الزوجة الثانية، الزوجة الثانية وبهذا الشروط، ومثلا تتقبل مثلا تتزوج مع هذا، تكون مثلا ولازم لهذا الشخص أن مثلا أن يعدل بينهما، أو مثلا على كيف رعاية المسائل الشرعية لازم على كل حال.
يعني مسألة شاملة
للثبوت والإقبال مسألة. نعم. خيلي هستن كيف مثلا رأي بكونه كإنها چيز نيستن، يعني الحمدلله که ایشون به اصطلاح گفتن خیلی هم میان چیز میکنن، ما اتفاقا چیز بودیم، مثلا میره در یه جا دیگه یک مثلا عیالی میگیره، اصلا دیگه عیال زوجه اولا رو ترک میکنه، موارد عدیده ای هست اصلا به طور کلی ترک میکنه، یا مثلا در نفقه تقلیل در نفقه میده و اکثر نفقه را به فرض کنید که جای دیگه به اصطلاح بسه صرف میکنه، و یه وقتی مثلا فرض کنید که نفقه را این به اندازه کافی میده، حالا اضافه را جای دیگه میده، اون اشکال نداره، یه شخصی دلش میخواد، مثلا دلم میخواد نره زوجه اولا، اصلا اموالم را به یکی ببخش، کسی جلوی من را نگرفته، مسئله نیست. حالا چه زوجه ثانیه باشه، چه پسر عمو باشه، چه مثلا فرض بکنید که یه شخص غریب باشه، نه، صحبت در این است که به خاطر نفقه دادن به او از نفقه این کم میشه، بسیار کم میشه. این در اینجا بایستی که رعایت عدالت رو در اینجا بکنید. یا اگر مثلا فرض بکنید که میخواد زوجه ثانیه اختیار بکنه، به زوجه ثانیه بگه که من از نقطه نظر نفقه نمیتوانم اون مقدار لازم رو برای شما تعیین کنم، و اون با میل و رغبت و شوق اینو مثلا بپذیره، قبول کنه، خب این اشکالی نداره، با تعدل در اینجا صفر نمی‌کنه. حالا کلان این مسئله احتیاج که مجوز برای تعدد زوجات میشه، این احتیاج در اینجا مطرح نیست. پیغمبر که اصلا ازدواج‌هاشون همه ازدواج‌های مصلحتی بوده،
حتی ام سلمه و ام
مالک نه، مثلا فرض کنید که در مورد ام سلمه خیلی‌ها میآمدن اصلا به پیغمبر اصرار می‌کردن، یا اصرار می‌کردن، یا در مورد ماریه قبطیه فرض کنید که مورد این موردی است که پیغمبر نمی‌توان این رو فرض بکنید که به کسی دیگه این رو مثلا کنیز خودش رو به کسی دیگه هبه کنه. ماریه قبطیه کنیز بود دیگه که فرستاده بود اون مثلا باشه، یعنی خصوصیت مورد خصوصیتی است که مثلا پیغمبر نمیتونه، یا مثلا صفیه دختر حی بن اختب، خب این برای التیام بین قبائل این مثلا انجام گرفت دیگه، در خیبر این مسئله به اصطلاح پدرش هم کشته شد ظاهرن و رفت بسیده، یا مثلا ام سلمه و آمده بود و خودش تقاضا کرده بود، بعضیا بله نه، من نسبت به ام سلمه نگفتم، گفتم که در آیه قرآن داره و امرأة و هبت نفسها للنبی، این استرا بوده، ممکنه که این از اون باب بوده. و مسئله دیگری که هر تقاضایی هم معلوم نیستش که مسموع باشه، یعنی پیغمبر خلاصه در این قضایاش یه شرایط دیگری رو لحاظ میکرده، ما نمیتونیم عمل پیغمبر. ولی سیره ائمه نه، اینطور نبوده. یعنی ما نداریم که فرض بکنیم که حالا من با مثال حالا اونها چه صلاح میدیدن اون رو ما نمیدونیم. ما به حسب ظاهر که نگاه میکنیم میبینیم که مثلا فرض کنیم که اصلا در اون زمان فرهنگ اینطور نبوده. یعنی در اون زمان مثلا فرض بکنید که مسئله به یک شکل عامی عادی بوده، مثلا چند تا زن رو، حتی تا این اواخر هم بوده، چند تا زن رو در یه منزل اسکان میدادن، یه غرفه غرفه فرض کنید که این بوده، یه غرفه غرفه اون زن بوده، اسکان میدادن. هر کدام اینا برای خودشون وسایل طبخ داشتن در حد محدود طبق داشتن و اون چی که از سیره ائمه و اصحاب در اون تاریخ یا همونطور حتی بعد حتی عمومه نامسی استفاده میشه این است که در مسئله به اصطلاح زوجات این یک مسئله اباحه بود. البته اون اباحه هم خب دائمه داره نحوه فرهنگ اون زمان هست، یعنی این فرهنگ اقتضای یه همچین قضایی ها رو می کرده. نه خیلی استحباب نمی دارم در روایت ما نداری مستحب به مثل رسول هست در این قضیه در مسئله متعه ما موردی نداریم که ائمه متعه کرده باشن و بعد اصطلاح چیز کرده باشن. موردی نداریم این است که دلیل نداریم، اما این دال بر عدم نیست به نظر من. و جهتش هم این است که با توجه به لسان روایات در مورد متعه، من بعید میدانم روایات اینقدر نسبت به متعه تأکید داره ولی خود ائمه نکنن. این برای من بعیده. وقتی که میگه اعلی خلاف سنت رسول الله آهده ها، خب یعنی اگر برمیگشت به امام خود این شخص میگه خب شما چی بر خلاف سنت رسول الله چرا نمی کنید؟ یعنی لسان روایات لسانیست که خیلی بعیده که مثلا ائمه، حالا یا ممکنه پیش نیامده باشه انجام برای یه امام پیش نیامده، ولی اگر فرض بکنید که پیش بیاد یعنی انجام بشه، فرض بکنید که یه موردی آیا امام متعه نکرده باشه، ما یه همچین چیزی رو نداریم. یعنی روایتی نداریم که ائمه دال باشه برای اینکه نکردن، بلکه اگر بوده سکوته در این قضیه است. و لعل این که فرض کنید که خیلی از این موارد موارد متعه بوده، شاید از مواردی که امام حسن ازدواج کردن شاید متعه بود. چه موردی داریم؟ دلیل بر عدم نداریم. مادری
دلیل میشه
برای مرحوم آقا در مورد ازدواج به طور کلی، در مورد ازدواج عبارت بود از ازدواج دائم. البته این بدی اساس فرهنگ و فرهنگ اسلامی و قانون ازدواج این مسئله خیلی منطقی است و جهتش هم این است که در قضیه ازدواج شارع به نفس خود اون عمل توجه نداشته، نفس عمل، نفس اون نکاح، بلکه مقصود از ازدواج و زوجیت اندشاره مقصود همان وحدت و الفت و حضانت زن است که زوجه حضانت داشته باشه و در تحت تکفل مرد باشه. این مقصود از ازدواج. البته خب در زمین ازدواج هم خب این اصلا که مسائل دیگه هم هست. این بنای ازدواج در اسلام. پس بنای ازدواج در اسلام این است که زن بدون شوهر نماند، زوجه بدون شوهر نماند. این بناست. و به خاطر این که اختلاط میان نشه و مسئله فوت مرد اغلبیت دارد به نسبت به زن و خصوصیات دیگری که احتیاج و آمادگی، احتیاج و آمادگی و تهیه مرد برای ازدواج، این تهیه بیش از زنه و اکثریت دارد بر زن. مرد تا 100 سالگی هم میتونه انجاب کنه، انجاب ولد بخواد بکنه، ولی زن تا 60 سالگی دیگه نمیتونه، 55 سالگی دیگه بیشتر نمیتونه، یائسه میشه. درست. پس این ازدواج آمادگی و تهیه مرد بیشتره. اگه مرد 130 سال هم باشه بازم میتونه انجام ولد کنه. بنابروی این جهت تعدد را شارع مجوز میشود که جایز دانسته است برای مردان، که این مسئله تعدد موجب بشود که همیشه زن در تنهایی و در غربت نباشه، در تحت تکفل مرد باشه. این مسئله تعدد موجب، این اصل و اساس فلسفه تعدد زوجات در اسلام. حالا با توجه به این قضیه در بعضی از موارد ما میبینیم که شاید زن اصلا نخواد ازدواج کنه. بعضی از زنها اصلا نمیخوان ازدواج کنه. این از یک طرف. و بعضی از مردها هستند که شرایط ازدواج دائم برای اونها محقق نمیشه. خب در این صورت چه باید کرد؟ خب در این صورت شارع آمده متعرض آمده تجویز کرده. مثلا فرض کنید که یه پسر 16 ساله، خب این نمیتونه ازدواج دائم کنه. در تحت یه شرایطی است، غلاء، نمیدونم، فرض بکنید که شرایط آمادگی نداره. میبینه اگر بخواد ازدواج کنه شاید به دستش لطمه بخوره. بالاخره جوان 17 ساله، 17 ساله فلان فلان. خب این در اینجا چیه؟ شارع آمده متعرض چی حلال کرده که حالا فرض کنید که از این نقطه نظر چی باشه. والا یه بچه 17 ساله که نمیتونه بیاد. حالا در بعضی از شرایط ممکنه، ولی در بعضی از شرایط، در بعضی از محیط ها، در بعضی از ظروف این غیر ممکنه. یا اینکه فرض کنید که یه مردی هست، فرض کنید که منباب مسادین الان در یه موقعیتیه، یه شرایط، فرض کنید که نسبت به زوجش یه شرایط غیر عادی داره، نسبت به فرض کنید که زوج یه شرایط غیر عادی داره، اونطوری که باید و شاید. مثلا فرض کنید که زوجه نمیتواند به شرایط زوج قیام کنه. شرایط زوج رو فرق میکنه دیگه، هر زوجی که، خب این مرد رو فرض کنید که شارع باید همینطوری در تزییق نگه داره و زوجه ثانی هم نمیتونه بگیره. نه، در اینجا شارع بهش میگه خب این زوجه اولا رو داشته باش برای شرایط دیگه تو رو مثلا متعه. مسئله متعه اینجاست که مسئلهش به یک نیاز برمیگرده، به یک احتیاج. منظور مرحوم آقا این بود که فلسفه ازدواج در اسلام بر اساس تکفل و حضانت و عدم قربت، احساس قربت زنه. و این مسئله صحیح است. یعنی واقعا در اسلام شارع میخواد نه مرد بدون زن بماند و نه زن بدون مرد بماند. این فلسفه و اساس ازدواجه. منتها در بعضی از این شرایط این مسئله انجام نمیشه، تحققش در اینجا غیر ممکنه. شارع آمده برای این مسئله متعه را آمده جعل کرده، نه اینکه مقصود این است که در وقت ضرورت باید متعه کرد. متعه برای عدم ازدواج دائم است، چون در بعضی از شرایط ازدواج دائم ممکن نیست. حالا زن نمیخواد، پس کنی که زن میگه من نمیخوام ازدواج دائم کنم، من میخوام همینطوری راحت باشم، آزاد باشم، حر باشم. یا مرد نمیتوانه، نمیتونه ازدواج دائم کنه. خب در این شرایط بایستی که چی؟ بایستی که این باشه. اما این که ما مبتنی کنیم جواز متعه را بر عدم امکان ازدواج دائم، اینو ما نمیتونیم استفاده کنیم.
در واقع وظیفه حکومت هست که
شرایط ازدواج دائم احسن. بله اون شرایط ازدواج دائم رو باید فراهم کنه، یعنی برای هر کسی و برای هر اصطلاح چیز درجه. بعد ولی خب شاید بعضی نخوام، نمیخوان ازدواج دائم، نمیتونن تحملش را ندارن. خب اینها همه مواردی است که خب شارع این موارد باید فکر کنیم. الان این مسئله موت خب مسئله معذری است دیگه. خیلی ها هستن فرض کنید که هم مرد زن رو میخواد. من خودم اطلاع دارم الان، از من هم سوالم کرده، هم مرد زن رو میخواد و هم زن مرد رو میخواد. از من سوال کردن که آیا ما ازدواج دائم کنیم؟ من گفتم نکنید، چون زندگی اول از بین میره قطعا، زندگی اول و زوجه اولا طلاق میگیره. خب مطع کنیم چه فرقه؟ قرار بر این است که طرف امرام مطع کنیم بدون اینکه فرض بکنید که اون مشخص باشه، یا اینکه میتونه به عنوان زوجیت دائم این زوج اصطلاح زن دائم بگیره و بعد فرض کنید که مخفی باشه، میتونید مخفی باشه اگر میتونه شخص خب این اولاست، در دفتر ثبت نمیشه، در چیز هم نمیشه، ولی کم خب در هر صورت زوجیت به اصطلاح دائمی است.
برحمت بيكم أبيجان سفرنا كبيرة جدا من أولها إلى آخرها 50 كيلومتر يوجد، كيف حق السفر يكون فيها تقصير؟
يعني بلاد واحد، يعني بلد واحد،
هي بلد واحد. هلا يقول أنه فيها أقسام، بس يقولون مثلا أبيجان الشرقية وأبيجان الغربية، يعني ظهر حتى يقول أنه يوجد فاصل، يوجد جسر وهي أشبه بجزء، ولكن على خريطة بلد واحد، هي العاصمة
كلها يعد بلد واحد،
يعد بلد واحد، يعني لا يصبح عليها أنه مسافر. أنا قلت أنه لابد من لا تكفي المسافة، بل لابد من سفر السفر.
سفر السفر يقولون أنا خرج من أبيجان أو لم يخرج من أبيجان، يقولون خرج
ويحسب المسافة من طرف البلد عبدان ولا من منزلي؟
لا من طرف البلد. زين الآن طهران بالنسبة إلى ري مقام حضرت عبود الآن لا يعد هذا بلد واحد، وإن يقولون طهران بزرق، يقولون طهران بزرق، ولكن هذا بلدتين. يقول مثلا الشخص يقول أنا أريد أن أذهب إلى مثلا حضرت عبد العزيز لزيارة، لا يقولنا مثلا أنا يقول أنا في طهران ولكن مثلا أذهب إلى مثلا ري مثلا بلد ري، لا يقولون احنا انا خرجت من بلاد
كبيره.
بلاد كبيره بلادی است که به همه شهر یک اسم بگن. توکل بلد صغیر یک بلدی است که به اصطلاح در سقر و در کبر حکم اینه که در سقر شبهه تعدد و افتراق در تسمیه در مناطق یک بلد نیست. مثل که فرض کنید حضرت عبدالعظیم میان از عبدالعظیم یک چیز محدوده، یا مثلا فرض کنید که همین قوم الان در همین قوم سابق محدودش همین اطراف بود، اطراف حرم و اینا محدوده، ولی الان شما نگاه بکنید میبینید الان یه شهرک درست کردن، شهرک مهدیه در چند کیلومتریه به اصطلاح کن. همین جایی که مثلا شهرک فرض کنید که قدس هست در اینجا، این الان تقریبا خارج از قوم مثلا به حساب میاد. پشت به اصطلاح کوره میگن شهرک بود، یا مثلا فرض کنید که اونی که اون طرفه نزدیک جمکران، اینها همه خارج هستن، یعنی داخل در قم نیست. حالا این به اصطلاح خود قم که قم مرکزی است، این یه شهره، اینا همه میشن شهره. حالا اگر فرض بود که این قم آمد سرایت پیدا کرد، این شهرک های اطراف رو گرفت به طوری که مجموعاً شد شهر بازی، میشه بلاد کبیره. یعنی صدق در بلاد کبیره و بلاد صغیره فقط وسعت نیست، بلکه صدق این شبهه تعدد مناطق مختلفه، شبهه تعدد من این میزان ملاک برای صدق یک بلد کبیر یا عدم تعدد برای یک بلد صغیر. مثلا فرض کنید که من باب مثال من اینو برام خدمتتون بگید، اگر آمدن دفعتن واحده آمدن و یک شهر درست کردن، به قول ایشون مثل فرض کنید که عبیجان یه شهر درست کردن دفعتن واحده 50 کیلومتر، این تفاوت بین شهرها درست شد. این الان در اینجا گرچه این بلد کبیره، ولی چون دفعتن واحده این شهر ساخته شده، این جزء بلاد کبیره به حساب نمیاد. بلاد کبیره مورد نظر هست، یعنی محل شبهه هست که اول یک نقطه خاص بوده، بعد کم کم به واسطه تعدد شهرها و بلاد صغیره کوچک این یک مجموعه واحد را تشکیل داده. این محل شبهه هست که اگر صدق عرفی بر بلد واحد میکنه، این در اینجا بیعد و مثلا بلد واحد، اگر صدق عرفی نمیکنه، این فرض بکنید که مثلا الان شهرک مهدیه به نسبت به قم صدق عرفی نمیکنه. قم یه مسئله، شهرک مهدیه مسئله دیگه است. اگر شخصی از شهرک مهدیه میخواد بیاد، فرض کنید که بره برای تهران، شهرک مهدی بخواد بره، قبل از این که به قم برسه بعد نماز رو به عنوان حد ترخص شکسته بده. این مثلا صدق عرفی است کرده.
نه خواهی
نبیدیم نماز رو دیگه آخر برای بله
فرق بس از این حیث نمی کنه.
نه خیلی ندیگه
پس تغییر شبیره.
نه اگر در بلاد به اصطلاح چیز هست، بلاد کبیر است و صدق عرفی نمی کند، اگر صدق عرفی بر بعد باید نه همون منطقه خودش حساب. مثلا فرض بکنیم که تهران مناطق متعددی داره، اون منطقه مرکزیش همون منطقه میدان سپه و میدان فردوسی و فرض بکنیم که این منطقه است، ولی مناطق دیگه داره، یه منطقه از ترشته، یه منطقه از تهران پارسه، یه منطقه از فرض کنیم که شمیرانات و اون طرف هست. این مناطق متعددی که هست، مثلا کسی که فرض کنه اگر صدق نکنه، الان صدق میکنه، اگر صدق نکنه کسی که در شمیرانات هست، اون به تدریج که میرسه بعد دیگه از اونجا حد ترخص هست.
خدر همینجا هم زدید
بله.